رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریت 27500 FEC 3 بروی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند.
با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 26 بهمن سال 94 برابر با 15 فوریه 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با پرستو فروهر را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با عثمان اسماعیلی فعال کارگری را می شنوید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با مرتضی افشاری پیرامون کارزار حمایت از کارگران بازداشتی خاتون آباد است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
مدتی پیش خانه و قتلگاه زنده یادان داریوش و پروانه فروهر برای بار دوم مورد دستبرد و تجاوز قرار گرفت و غارت شد. این بار پرستو فروهر همچون پرستوی خونین بال در چله زمستان به این آشیانه تاراج شده پرکشید تا آنچه از این یورش و یغمای میراث فروهرها به جا مانده را دوباره سامان دهد. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم پرستو فروهر در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم پرستو فروهر.
من هم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم.
خانم پرستو فروهر، در ابتدا از مشاهداتتون از این تاراج و یغما بفرمایید. با چه صحنه‌ای مواجه شدید؟ البته میدونم تصویر آن با کلمات تقریبا ناممکن است.
بله، متاسفانه تصویری که هر بار پس از دست برد به این خانه باهاش مواجه هستیم تصویری است بسیار تلخ و تداعیگر قتل دو عزیزی که اینجا خانه و قتلگاه اونها بوده و هست. یک تلمباری از اشیایی که روی زمین ریخته شدند، گنجه ها و قفسه هایی که محتویاتشون بیرون ریخته شده، دستمالی شده، زیر پا رفته، شکسته شده، مچاله و کج و موج شده و در واقع اشیایی که بی حرمت و بی اعتبار مثل تداعی یک انبوه آشغال در واقع می کنند و هر بار هم اشیایی از پیکره این مکان کنده میشه و نیست میشه و وقتی که شما اون اشیایی رو که حاوی تاریخی بودند، اشیایی که روایتگر تاریخ تلاش‌های سیاسی زندگی داریوش و پروانه فروهر بودند و در این خونه مکان اونهاست، از این خونه میکنید، در واقع بخشی از روایتها رو میخوان که خاموش بکنن، نیست بکنن، سانسور بکنن و این الکن شدگی مکان در واقع بسیار تلخه و میشه گفت که تجاوزی که پی در پی به این خونه میشه یه نوعی جزئی از تاریخ تجاوزی است که به حریم دیگراندیشان در این جامعه انجام میشه. نه جانشون، نه حرمتشون و نه حتی میراثشون، حتی اشیایی که به اونها تعلق داشته در امنیت نیست و نه تنها در امنیت نیست، سعی میشه که پاک بشه، از حافظه ها محو بشه و بایستی بر ضد چنین روندی که دستاندازی به تاریخ دیگراندیشانه ما تلاش بکنیم، پایداری بکنیم و حفظ این حریم ها همونطور که من سعی کردم بارها و بارها بگم صرفا در یک همبستگی و همکاری یک حرکت جمعی ممکن خواهد بود و من امید دارم که این افشاگری ها، این سیغل در واقع وجدان عمومی در مقابل چنین عملهایی به چنان مسئولیتی بیانجامه در جامعه که در مقابل چنین تجاوزهایی واکنشهایی در خور نشون داده بشه.
بله خانم پرستو فروهر، این واقعیتی است که به خوبی هم اشاره کردید. تلاش برای ماندگاری مکانهایی که نماد تاریخی هستند، تاریخی خونبار، مسئولیت جمعی است که تاکنون شما این مهم را به تنهایی بر دوش کشیدید که واقعا با استواری و پایداری ستودنی تا اینجا به سرانجام رساندید. حال خانم پرستو فروهر بفرمایید که چه چیزهایی به یغما رفت از این میراث زنده یادان؟
من در ابتدا میخوام یه توضیحی بدم در مورد آنچه که شما گفتید. من مسلماً قدر تمامی همراهی هایی رو که از راه دور و نزدیک برای حفظ این مکان و حفظ حافظه‌ای که در واقع این مکان نمادی از اون هست و تعهد به دادخواهی قتل‌های سیاسی رو، قدر تمامی همراهی ها رو میدونم و به هیچ وجه هم این کار رو به تنهایی به پیش نبردم. بسیار یادم ها از جمله خود شما که هر بار به هر صورت با تعهدی اطلاع رسانی در این زمینه می کنید، اینها همراهان و همدلان بسیار ارزشمندی بوده اند و امیدوارم که بر تعدادشون افزوده بشه و به هر صورت مسئله به هیچ وجه به تنهایی نبوده و امیدوارم که تعداد ما زیاد بشه. اما در مورد اشیایی که از این خانه به غارت رفته، من در واقع یک متنی هم در همین رابطه نوشته بودم که شما هم در دست دارید و چند شیء بسیار گرامی رو که در واقع اشیایی هستند که راوی سرگذشت سیاسی پدر و مادر من بودند ذکر کردم. تعداد اشیایی که از این خونه برده شده، حتی اشیاء روزمره بسیار زیاد هست. در واقع میشه گفت به یه جوری این خونه لخت شده. حتی برخی از مثلا فرض کنید که شیرهای آبی این خونه رو تمام رو با آچار کنده بودند و این بر و اون بر انداخته بودند. خب این دیگه در واقع از حیز انتفاع انداختن یک مکان هست. اما در مورد اون اشیایی که ارزش تاریخی داشتند، به ویژه عصای فلزی که عصای معمولی هم بوده و این آخرین شیعی بوده که پدر من در زمان حیاتش در دست داشته، اون موقعی که روی یک صندلی چوبی که رو به قبله کردند و او رو روش کشتند در اتاق کار این خونه در طبقه همکف این عصا که پایین پای او افتاده بود ما تکیهش دادیم به همون صندلی چوبی و سالها بود کنار اون صندلی چوبی، نمادی بود از جای خالی پدرم و بر مکانی که به قتل رسیده. این عصا رو متاسفانه بردند و حالا جاش خالی است. در قتلگاه مادرم در طبقه بالای خانه در نشیمن یک گلیمی پهن بوده که لکه‌ای از خون او برش ریخته بود. این گلیم رو مچاله توی حیات انداخته بودن، خوشبختانه برده نشده و جان سالم به در برده. حالا واقعا از طرف این که مبادا این دست بردها ادامه پیدا بکنه این شی رو من از این خونه خواهم برد. یا نقاشی رو که از مادرم کشیده شد بود، یک دوست عزیزی در همون روزهای پس از قتل یک نقاشی بزرگی بود که در انتهای سالن پذیرایی روی تاخچه‌ای بود و بسیاری از کسانی که به این خانه می آمدن کنارش می ایستادن تا یک عکس یادگاری بگیرن. به هر صورت حضور این شیء پر حضوری در این خانه بود و نگاه ها رو به خودش جلب می کرد، همبستگی ایجاد می کرد. این نقاشی رو از قابش کندند و یه گوشه ای انداخته بودند هر دو رو و حالا جاش اینجا خالی است. یا یک تابلوی معرق کاری شده ای که از دوست گرامی پدرم دکتر عبدالرحمن برومند که او هم چند سال پیش از پدر و مادرم قربانی قتل های سیاسی شد در پاریس، یادش گرامی، او به پدرم هدیه داده بود و پشتش یک دست خط از او روی برچسبی بود، آرزوی آزادی و سربلندی برای ایران کرده بود. این هدیه ارزشمند رو به غارت بردند. یا یک جاجین کهنه‌ای که دیگه کهنه شده بود، واقعا مال دهه 50، اوایل دهه 50 وقتی که پدرم در زندان قزلقلعه بوده، یک همبندی عزیزش برای او بافته بود و تمام این سالها در حیاتش و پس از مرگش روی تخت افتاده بود. جاجیم رو من چند سال پیش چون چند تا سوراخ کوچیک هم داشت داده بودم رفو کرده بودند. واقعا شیعی بود که صرفاً به دلیل تاریخش ارزش داشت، ارزش مادی نداره این چنین یک جاجیم کهنه، ولی ارزش تاریخی داره به دلیل اینکه راوی یک سرگذشته، یک سرگذشت سیاسی، راوی پیکار و مبارزه است برای آزادی در این مملکت که سالها تداوم داشته. این جاجین رو بردند و به هر صورت این نوع اشیایی که زندگی رو ملموس می کنند در این خونه، راوی روایت هایی هستند که نشون دهنده چگونگی تاریخیه که داریوش و پروانه فروهر زیسته اند و ساخته اند. وقتی که این جای خالی این اشیا در واقع جای خالی روایت های تاریخی است و جایگزین شدنی نیست و مواجهه با جای خالی اونها تلخه، ولی در این حال همین غارت ها هم جزئی از تاریخ این خونه است، جزئی از تاریخیه که استبداد در واقع سعی میکنه دانسته های تاریخی یا اشیایی رو که راوی مبارزات هستند نیست و نابود بکنه تا فراموشی رو تحمیل بکنه. پس بنابراین ما بایستی بر ضد این فراموشی تلاش بکنیم.
بله، و این زنده یادان همیشه جاودانه تاریخ خواهند بود و این بخشی از تاریخ خونبار ماست. که چنین رقم خورده. یعنی با این توصیف خانم پرستو فروهر، در واقع چنین غارت حساب شده و بر جای گذاشتن چنین رد خشونت و بی‌حرمتی، در واقع ادامه همون قتل فجیع و هولناک زنده یادان داریوش و پروانه فروهر هست. بله
بله، دقیقاً دستاندازی به میراث و حذف میراث، در واقع در جهت حذف حضور و برای تحمیل فراموشیه. و من امیدوارم که ما بتونیم بر ضد این فراموشی تلاش کنیم.
بله، بایدم چنین کرد. خانم پرستو فروهر، واقعا جای پرسش هست که واقعا این آزادی عمل تجاوزگران به این حریم خانه، آن هم تو قلب شهر تهران، یک منطقه پرتراکم و پر رفت آمد، چگونه ممکن بوده؟
ببینید، با توجه به شواهدی که وجود داره، با توجه به اینکه در این خونه که بسیار در آهنی محکمی، چهار قفل محکم داشته، آهنگری که آمده بعد از به همراه اقوام من برای اینکه در رو تعمیر بکنه، من هنوز خودم به ایران نیومده بودم اون موقع، او گفته که این در رو با زدن مدتی پتک به اون باعث شدند که قفل‌های بالا در واقع باز بشه و بعد بتونن با هل دادن وارد بشن. بعد درون خونه راه ورودیش یک نرده آهنی محکم داره، اونجا هم دو قفل محکم بهش زده شده بوده که با اره برقی این نرده رو بریدن. و خب به هر صورت این آزادی عمل برای تجاوز و بعد هم میزان اشیایی که از این خونه خارج کردند. این خونه در یک کوچه‌ای قرار داره که راه اصلی بین دو تا خیابون پر رفت آمده. من حتی خودم وقتی گاهی اوقات که میخوام از ماشین پیاده بشم جلوی در خونمون، ماشین های پشت سر شروع میکنن به بوق زدن. یعنی حمل این اشیاء که مسلماً با ماشین انجام شده، برای اینکه گفتم میزان زیادی اینجا چیزهای مختلف برده شده، خودش بسیار چشمگیر بوده حتما. ولی متاسفانه سال هاست که بر گرد این خونه چنان جو امنیتی حاکم کردند، هر از گاه چنان لشکرکشی اینجا انجام میشه و ترس خوردگی پدید آوردند که خب نتیجهش چشم پوشی بر چنین اعمالیه. و بعد هم به هر صورت نمیشه دونست که چه روندی انجام شده. ولی به اعتقاد من بدون همسویی نهادهای رسمی، چنین دست بردی با چنین ابعادی و چنان خشونتی در ورود به خونه، در همونطور که شما گفتید این مکانی که در قلب شهر تهران در یک ناحیه بسیار پر جمعیت، اصلا ممکن نبوده بدون چنین همدستی.
بله خانم پرستو فروهر، پرسش دیگرم در رابطه با خشکیدن سروهایی است که به یاد این دو شهید راه آزادی در این خانه کاشته بودید، اینو بفرمایید که ماجرا از چه قرار هست؟
همونطور که من در نوشته‌ای که منتشر کردم آوردم، چند هفته پس از قتل پدر و مادرم، در 70مین زاد روز پدرم در 7 دی 1377، به سنت قدیم ایران ما دو سرو در حیاط این خانه کاشتیم. یک باغچه برای اختصاصاً برای این سروها ساخته شد و در اون هنگام جمع بزرگی از همراهان سیاسی پدر و مادرم هم در این مراسم شرکت کردند، یاد دکتر صحابی گرامی که با او در واقع اولین بیل رو برای کاشتن این صرف ها زد. این صرف ها متاسفانه اما به صورت بسیار غریبی انگار آفت زده باشند یکو خشک شدند، ولی خب ما این روند کاشتن سرو رو به امید این که نمادی باشند برای شهیدان این خانه بر طبق فرهنگ ما ادامه دادیم. روی هم 21 جفت سرو کاشته شد، جای باغچه رو عوض کردیم، خاکش رو تا عمق 2 متر عوض کردیم، به هر صورت انواع و اقسام تمهیداتی رو که کارشناس‌هایی که می آمدند پیشنهاد می کردند انجام دادیم، ولی صرف‌ها به سرعت در واقع خشک می شدند. من در واقع تلاش هم این بود که صرف‌های کاشته بشه که یک حضور چشمگیری داشته باشن. تا حدود 3 سال پیش که 2 تا درختچه کوچکی کاشتیم، سرو کوچکی، حالا به این امید که خیلی به چشم نیان و خیلی در واقع نماد اون چیزی که ما قصد داشتیم فعلا نباشن، تا شاید در یک زمانی شاید اوضاع بهتری رو تجربه بکنند، قد بکشند و در واقع عمرشون مثل صبر ما دراز باشه. منتها این درختچه های کوچک که در واقع موجودات بیوجودی هستند، درسته که جان سالم به در بردند، ولی به چشم هم نمیان تا نماد چیزی باشند و این نوع مماشات، این نوع مخفی کردن، این نوع در واقع مخفی کاری از جانب خود برای اینکه مبادا خشم طرف مقابل برانگیخته بشه، این چندان هم شاید با شخصیت و روایت‌های این خونه که 2 آدم جسور و شجاع در اون زندگی کردند، تلاش کردند، رقگویی کردند و بر سر جسارتشون کشته شدند، به شخصیت این خونه برازنده نیست. و حالا در واقع فکر میکنم من بایستی دوباره صرف های بلندی کاشت، حتی اگر خشک بشند بیشتر برازنده اینجا خواهند بود، اون وقت باید دوباره کاشته شد.
بله، البته یاد این صرف های بلند تاریخ همیشه ماندگار هست و یک جامعه دادخواه این بیدادن. حال خانم پرستو فروهر، به عنوان پرسش پایانی که شاید سوال بی رفتی باشه با توجه به اینکه در واقع بعد از 17 سال گذشتن از قتل جنایتکارانه این زنده یادان و بی سرانجام ماندن پیگیری قضایی این موضوع در روند قضایی این نظام، هنوز زخمیز، خونچکان و این پرونده پیش پیشگاه مردم ایران باز هست، خواستم بپرسم آیا این موضوع، این دستبرد و غارت و تجاوز را پیگیری قضایی خواهید کرد؟
بله، پیگیری قضایی خواهم کرد. همون ابتدا هم که اقوام من آمدند از کلانتری مأموری آمده و ثبت کرده، اون رو در روزهای آینده دنبالش رو خواهم گرفت و پیگیری رو هم با گرفتن وکیل پیش خواهم برد، به دلیل اینکه مسئولیت اونهاست که پیگیری بکنند. در موارد دیگه هم مسئولیتشون بوده، وظیفه‌شون بوده که پیگیری صحیح بکنند و از انجام این وظیفه سر باز زدند، ولی باید به رخشون کشید که شما وظیفتونه. اگر جایی نشستید، بر مسندی تکیه کردید، به دلیل انجام اون وظیفه است و اگر اون وظیفه رو درست انجام نمیدهید، پس اون مسند رو غصب کردید، چون اون مسند صرفاً برای انجام وظایفی تعبیه شده. به همین دلیل بایستی پیگیری رو کرد، بر اون پافشاری کرد و نشون داد اگر درست پیگیری نمیشه، پس بنابراین حق و عدالت اجرا نمی کنند.
بله خانم پرستو فروهر، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما صبر و طاقتی افزونتر در واقع آرزو می کنم که پیگیر و دادخواه این بیداد باشید. و در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما و همه کسانی که از راه دور و نزدیک همدلی دارند، همکاری می کنند در پیش برد این دادخواهی، قدردانی می کنم. ممنونم از شما.
زنده و پایدار باشید.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با عثمان اسماعیلی، فعال کارگری.
بله.
الو، سلام به شما آیه اسماعیلی، شبتون بخیر.
سلام.
حال شما خوب هستین آقای اسماعیلی؟
قربان شما.
حمید روشن هستم از رادیو ندا، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
آقای روشن، من در خدمتم.
زنده باشید آقای اسماعیلی. با خبر شدیم که حکمی برای شما صادر کردن، حکم ظالمانه ای برای شما صادر شده. حالا مزاحم شدم ببینم آیا امکان اطلاع رسانی هست؟ مقدور هست که...
بله بله آقای روشن، بله حکم دادن، چند روز پیش حکم اعدام کردن. او وقت من دادنامه را آوردم تو خونه، خودم دادنامه را ندیدم چون خودم تهرانه.
بله.
تو حکم بالاخره تبلیغ علیه نظام و ارتباط با گروهکای سیاسی، ولی اونو خصیص کردن، اونجا آمدن اینو تبرعه کردن. بله حکم یه سال دادن، 20 روزم مولد دادن، توی 20 روز میدارم بتونم روش و چیز کنم، اعتراض بزنم. بله این حکم ها دیگه بالاخره صادر میکنن آقایون. گویا با رسانه خارجی مصاحبه کردی، نمیدونم روز جهانی کارگر بالاخره اتصال. من میخواست بگم واقعا ما اولین رسانه بیگانه و خارجی ما نداریم. میخواست برداشت میکنم رسانه هیچ مرزی نداره، رسانه مال هر گوشه و کوره خاکی گزارش بده یا باش مصاحبه بکنی، حالا از فعالیت کارگری، از حادثه کنی، از شنی و از هر چی. من تعجب کنم اینا که میگم این یکی، حالا ما گیرم هم بیگانه، چرا انسان ها پناه میبرن بر رسانه دیگانه مصاحبه میکنن؟ این آقایون باید از خودشون بپرسی. بود یه رسانه در اختیار فعالین کارگری یا انسانایی که بالاخره میخوان درد دلشونو بگن. اینه که میانی حکم آنچنانی بهانه‌های مختلفو میگیرن که گویا شما با رسانه خارجی تبیزام و اینا. من الان خودم تهران کار میکنم، از این آقایون میپرسم منی که دادگاه کردیم به فعالیت کارگری یه سال دادیم، ما هیچ وقت راضی نیستیم به اینی که خود خوشحالی میریم زندان. منتها از یه طرف زندان برای ما جای خوشحالی هست، به این دلیل از این زندانای من و هزاران انسانای مثل من به جرم سیاسی زندان میرن، میخوان دنیای نهادینه بکنن. دیگر هیچ انسانی به خاطر اعتقادش، رنگش، پوستش، نژادش، باورش دیگه زندانی نشه.
بله.
این زندانی ها رو میکشیم برای آینده بشریت که بتونیم واقعا نقصه تو چارچوب ایران که دیگه کسی به خاطر این سره که زندان نره.
بله آیه سوالی، در واقع با این فرمایشات جان کلام را گفتید. حالا عرضم به این هست، آیا در مهلت مقرر که گویا 20 روز هست به این حکم اعتراض خواهید کرد؟
بله گفتن الان فکر کنم 4-5 روز اگر اشتباه نکنم از یک گذشته. من خودم الان تهران کار میکنم، میخوام برگرد روش بزنم. اعتراض شدم با بالاخره اعتراض مدنی انسانی دفاعیات نگریم بالاخره آقا ما نمیدونم اشتباهی کردی فلانی کرد. من الان توی جای زندگی میکنم، هیچ دست کمی آقایونم شاید نمیدونم هیچ دست کمی از کارتون خواب نداره. من الان خودم نقاش ساختمانم از اینقدر توی کار کردم هنوزم آسم دارم، مریضیمم آسم دارم، روز مای 7-8 طول چیز میگم. هیچ حقوق طبقه کارگر توی این ساختمانی که الان 18 واحد یعنی آقایون یا کارگره اینجا دو تا اینجا نشستن و دارن دیگه، من چیز نمی کنم. در صورتی که نمونهی که این آقایون ما دادگاهی می کنن، نمونه اینه که ایرانی امریکایی تبار هست سرمایه گذاری هم می کنن. خب اگر این آقایون واقعا، شاید از این آقایون هم بپرسید بگی آقا شما سرمایه گذاری می کنید کار چیز می کنید فراهم می کنید، می خواهم این حرف رو واسه کنم به اونی که تحریم ها شکسته که سرمایه گذاره خواهد میان برای طبقه کارگر نازمی عمل میارد. همین آقایون هیچ امکانات حداقلی در اختیار نیست اینجا کار میکنند، از وسیله گرمابه، لباس، تعطیلاتی، چه میدونم یک نوع بیمه، نه بیمه، نه امنیت شغلی، هیچی اصلا کارگر اینجا داره کار میکنه، خیلی شاکر کنه شامش بیزه. مهاجر افغانی هم داریم اینجا به 5-6 سال مثلا زنی بچهش نمیدینه. راست کارگرهای ایرانی هم ناراحت هم میگن افغانی ها آمده اینجا کار ما هم میگن. این که واقعیتیه، ولی خب در کل درد و رنج ما عمدش و مهاجرین مقصر نیستن. ظاهر که بله خب اونا هم هستن و کنم نیرو کار، جای نیرو کار رو گرفت. اینه که این حکمای آنچنانی میدن، این های محمود صالحی خودش هر هفته دو بار دیالیز میشه، نزدیک 7.5 سال حکم به این داده. من خود تصمیم خودم گرفتم بعد از 22-23 سال کرمان بودم، الانشم این حکم رو دادن. میخوام به نظام سرمایه داری میگم من دی عقب نشینی نخواهم که هیچیم ندارم از دست بدم و توصیه میکنم برای طبقه کارگر غیر مبارزه با این سرمایه داره هیچ رای دیگرم ندارد. این حرفی من بود که سر شما رو دردم.
خواهش میکنم، در واقع جان کلام را فرمودید، ولی آیه اسماعیلی پرسش اینه که برای مبارزه با همین سرمایه‌داری که کارگران را به این روز سیاه، به این ذلت کشونده، چه ابزاری به نظر شما لازم هست؟
ابزار کارگر ابزار فقط فکریه. ما تنها مشکلی که با طبقه کارگر داریم مشکل ذهنیه. یعنی حالا شما به یک کارگری بگو فرض کن این سقف رو بیار پایین، در عرض یه ساعت میاره پایین و اونه رو تخریب میکنه. منتها مشکل ذهنیته. ما انسانایی که کارگری هستن یا بر یه درجه آگاه‌تر از بغل دستی خودشون هستن، اینا ذهنیت بغل دستی خودشون طبقه کارگر فراهم کنن، باشون حرف بزنن، ذهنیت آماده بکنن که بر علیه نظام سرمایه‌داری مبارزه کنن. یعنی همه چیز سود و سرمایه رو اونایی که بهشون هست باید برای اینا رو توضیح بدی و آگاهی بدی. من تقاضا دارم از این که از بغل دستیشون به یه درجه یا یه بالاخره حدودی آگاه‌تره. من برداشتم اینه، تجربه اینه، تا ما تو محل کار نباشیم، بین کارگران نباشیم، ما تو خیابونا یا تو خودمونو کرم کتاب هم بشیم های مطالعه بکنیم یا کرم انترنت و دنیای ارتباطات و چه میدونم اینا، و اونم لازمه برای انسانا، ولی من تکیه میکنم رو عملی بود. یعنی باید ما دوش و دوش کارگرا، بین کارگرا کار کنیم. حالا اون قسمتی که تو کارخونه کار میکنم دیگه تو غیر از این ما ابزاری نداریم. ما ابزار دستمون نه تار داریم، نه توب داریم، نه قاضی داریم، نه دادگستریم، نه چه میدونم تمام اینا، همه اینایی که در خدمت سرمایه دار از اون که پنجه پا شعر میگن با فلان کس تا نمیدونم کلاهی که تو سرشه، ما ابزار دستمون آگاهی خودمون رو به دست بیاریم بر علی نظام سرمایه‌داری و این ناعدالتی اجتماعی به این فاصلی ما بتونی کارمون به جای برسه. البته اینم یه شبه نیست، کار میخواد، زمان میخواد. خیلی از انسان ها بوده که جایشون از دست دادن، زحمت کشیدن. الان نمونه مثلا چی شوران داریم میگیم آقا به این حقوق اجتماعی رسیدن، از آسمون نامده این بلاخره فلان کشور کارگرها به این حقوق اجتماعی رسیدن، مبارزه کردن، به سرمایه دارا تحمیل کردن. ابزار کار ما اینه دیگه، غیر از این چیزی که به جمعه نمیرسه. که
آیه اسماعیلی، یعنی اونجوری که استنباط کردم، منظورتون هم آگاهی هم متحد بودن و متشکل بودن دقیقا؟
بله بله بله. غیر از اون بعدشان جدا از باورای طبقه کارگر، ما خیلی احترام میذاریم به طبقه کارگر با باورتون، چون باوره که بالاخره تو طبقه کارگر باور مذهبی هست، قومگرایی هست، نژاد هست، زبان هست، رنگ و پوست و هست، انتخاب سیاسی ایدئولوژی هست، فکر ناسیونالیستی هزار و یک نوع بالاخره هست تو این بین این کارگرا.
بله.
منتها ما اینا رو اونم کار میخواه، اونم کار میخواه تا این انسان ها رو بیاره جدا از رنگ و پوست و نژاد بگی بابا اینا تو خودتون به خودتون رفتی داره، ولی شما درد مشترکی داری توی ساختمانی که وقتی میشینی از موادی که انا و از کوره ها و از نمیدونم کارخونه ها و از کوه ها که تولید میشه و میاد و شکل میگیره، میاد میشه سنگ و نمای ساخت و سیم و چه میدونم در و پیکر، شما تو این تولید و درد و رنج مشترکی. ما الان مثلا ولنجک ساختمان میسازن، میتری 25 میلیون تومان فروششه. یعنی یه آپارتمان ساختن 1 میلیارد خوردی، اگر مثلا 200 متر زیر بناش باشه چیزه، مثلا از میتری 8 میلیون تومان شده میلیون ایده تا آخر. خود تنها چیزی که مونده سر بیکلاین برگره یه چنگر خاضی بخورو نمیری میگن 40,000 تومان چرا همین تو اتاق مجردی وقتی هر چند میشه انسان نمیتونه بخوره، یعنی نمیتونه بخره، یعنی شایسته شه که بهترین غذا بخوره، بهترین جا خواب داشته باشه، بهترین حموم داشته باشه، بهترین قایه بهداشتی در اختیارش باشه، ساعت کارش باید کم باشه، چه میدونم تعطیلاتی داشته باشه این کار اگر بتونه بالاخره زگی. و این قد فشارها زیاده که اینه. غیر از اون که ما جدا از رنگ و پوست باید دردمون مشترکه، تولیدمون مشترکه، این کوره خاکی به همه امکاناتش ما میسازیم و ما هم اینجوری گرفتار و بالاخره میان مثلا یکی نیست بابا زنجانی میارن جوک برای مردم تعریف میکنه، میبی آرده ها پول نفت میبرن میان میگه چه میبینون دو تا اتاق فلانجا گرفتن گفتن این بانکه، یکی اگه دو تا اتاق تو نمیدون دو بر گرفتن چرا نمیارد قدم الان ببخشیم سر شما در میارم هر چه قدم بابا زنجانی میخوام اعدامشم بکنن، دامشان میکنن مثلا جلوی مردم هم گویا دادگاه علنی هم داره. این قربانی هم فکرهای خودشه، هم بکشن قربانی شریکای خودشونه، پیران کشتن. این دستگاه چیه که مثلا تو این تحریم ها و میلیارده ها فروش میره ولی پولش بر نمیگرده؟ وقت برم اینجوری با این مازی که باور کن به شرافت قسم اینجا واقعا زندگی طبق کارگر خیلی وحشتناکه، خیلی.
بله، اون که دیگه به قول گفتنی حاجت به بیان نیست که کاملا عیان است.
بله، هر من در خدمت شما هستم جوسی عزیز. خب خودمون گرفتیم بالاخره الان آقایون چه تلفونی گوش کنن چه نکنن، ما تفکیه خودمون گرفتیم، انتخاب خودمون، غیر از مبارزه هیچ چاره نیست، هیچ رای نیست. من تا آخر قطره خون از این حکمه، از این زندانه عقب نشینی نخواهم کرد و از دفاع از خودم و از هم طبقه، دفاع از انسانیت، دفاع از کرامت و شرافت انسان ها دفاع خواهم کرد تا آخرین قطره خونه.
درود بر شما.
امیدوارم تمام کارگران بیان و کمک ما، با کمک خودشون، از خودشون دفاع کنن. هیچ انسانی بر همه انسان ها باید از خودشون دفاع کنه. هیچ که من نظره، هیچ که نظره که بالاخره من برای این کار میکنم. من برای اجتماعی رسیدم راش اینه دفاع میکنم از خودم، از هم تبخیر.
درود بر شما. پایدار باشید آقای اسماعیلی، ممنونم از این اطلاع رسانیتون، امیدوارم در گفتگوی دیگر حکم براءت شما صادر بشه و به قول شاعر روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
بله، امیدوارم، البته من امیدوارم راسته، امیدوارم به مبارزه حکمه رو بشکنیم، ولی امیدوارم ما برای همیشه انسان ها رو اصلا اعتقاد و چه میدونم دیگه خیلی حرفان تکراری نشه، باور و دین و مذهب و دیگه زندانی نشه، زندان معنی نداره برای انسان ها. اون عدالت اجتماعی باشه، جرم و جنایت هم خود به خود کم میشه، اون میگن که بالاخره عدالت میشه با اینکه جرم و جنایت زایده دست همین نظام سرمایه‌داریه، اونم مثل یه انسانی بالاخره وکیل داشته باید بشه بهش حرمت بذارن، بالاخره چه و چه زندان میمونه بعد شمونم برمیگرده تو اجتماع.
بسیار ممنونم. برای شما آرزوی موفقیت دارم آیه اسماعیلی.
من هم آرزوی موفقیت برای دوستا و برای اون کسایی که واقعا درشون برای کپه کارگر میکپه قدری برمیدارن. زنده باد آزادی برابری حکومت کارگر.
درود بر شما. این هم حسن ختام این گفتگو.
بله.
زنده و پایدار باشید.
شما همینطور. شما
فرزنده کاریم، فرزنده کاریم، ما چرخ گردش دنیا را در دست داریم، این جهان را برپا می داریم، فرزنده زحمت و کاریم، زین همه ثروت، ثروت و مکنت که کار دستای خسته ی ما هستش، زین سعادت که از کار ماست، خودم ما وحی نداریم، زنجیری برپا ابزاری در دست، از صبح تا شب بر سر دستگاه اومدن، میکنیم جان تا بدانیم همچنان ما در بندیم، این همه درد و بیرنج ما را کس نگذارد نقطه پایان آن، گر نخواهیم تا همیشه در بند و گرفتاریم. راهی بر ما نیست جز دست همراه، دست هم نهیم و ما هم برخیزیم، گر بخواهیم این میدانیم که فردایی روشن داریم، روزی از روزا در صبحی روشن با صفایی محکم و مشتی پولادیم، بر فراز این کاخ ستم نظمی نوین برپا داریم، شماریم فرزنده کاریم، ما چرخ گردش دنیا را در دست داریم، این جهان را برپا می داریم، فرزنده زحمت و کاریم، فرزنده زحمت و کاریم، فرزنده زحمت و کاریم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. برای همبستگی با کارگران بازداشتی مجتمع ذوب مس خاتون آباد و تلاش برای آزادی آنها، جمعی از نمایندگان سابق تشکلات کارگری در ایران و فعالین فعلی کارگری در خارج کشور فراخوانی دادند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای مرتضی افشاری، نماینده سابق کارگران چاپخانه های تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای افشاری.
من هم سلام دارم به شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای افشاری، در ابتدا از شأن نزول این فراخوان حمایتی از کارگران بازداشتی بفرمایید و اینکه تاکنون چه بازتابی داشته و چقدر از این فراخوان استقبال کردن.
ابتدا من خواستم یک مسئله کوچیکی رو یادآوری بکنم.
بفرمایید.
این ماه فوریه، ماهی که یدالله خسرو شاهی
زنده یاد،
کارگر زنده یاد، کارگر مبارز ایران، کارگر خستگی ناپذیر ایران درگذشتن و خواستم که یادش رو تو این برنامه گرامی بذارم. یه نکته بود خواستم بگم، چون یدالله یکی از برجسته ترین رهبران کارگری ایران بوده، منتها در ارتباط با فراخوان، در رابطه با کارگران خاتون آباد، فعالیت های گوناگونی تو خارج از کشور شکل گرفته. تماس با اتحادیه ها، تماس با احزاب چپ و مترقی و غیره که بخشی تا حالا جواب گرفته و بخشیش هم در حال انجام با کارهای مختلفی که داره انجام میشه. در این بین ما سه نفر از فعالین تشکل‌های سابق کارگری ایران در این فکر افتادیم که یک فراخوانی بدیم که از همه درخواست کنیم که یک پتیشنی رو امضا کنن که بدیم به نهادهای بی‌ربط با مسائل کارگری، اتحادیه‌های کارگری، ILO و غیره که بتونن اعتراضی به جمهوری اسلامی بکنن به خاطر این اقدام ردمنشانهی که اخیراً انجام دادن کارگرانی که فقط به خاطر اینکه شغلشون از دست ندن دست به اعتراض دادن اینها رو دستگیر میکنن و زندانی میکنن. به خاطر این تداوم اون حرکت یا تکمیل حرکت های دیگهی که تو خارج از کشور داره انجام میشه ما هم این حرکت رو انجام دادیم که کل این حرکت ها در تکمیل فعالیت هایی باشه که در داخل ایران به دفاع از کلی کارگران زندانی از جمله کارگران خاتون آباد داره انجام میشه.
بله آیه افشاری، پرسش اینه که چرا به صفت فردی این فراخوان داده شده؟ شما و آقای علی پیچگاه و آقای علی شیر مبارکی هر کدوم در نهادهای از فعالین کارگری فعالیت دارید.
از آن فقط ما سه نفر نیستیم از فعالین تشکل‌های کارگری دوران انقلاب که تو خارج از کشور هستیم، تعدادی دیگر هستن که همین کار رو میتونستن با ما انجام بدن. منتها وقت دیز بود، ما سه نفر چون با هم یک فعالیت های در تو اتحاد بین المللی داریم انجام بدیم ارتباط داشتیم گفتیم سریعتر این کار رو انجام بدیم. ولی دلیل خاص در این حال هم این اشاره واقعیت اینه که خب ما یه دوره همزنگیری های اینها بودیم داخل ایران به همون دلایلی که امروز اینها سرکوب میشن ما هم سرکوب شدیم. تعدادی از فعالین کارگری اون دوره اعدام شدن، تعداد اندکی هم درستیم خارج از کشور. فقط این بودی که ما خواستیم هر چه سریعتر این حرکت انجام بشه و اینی که به صفت فردی بوده در صورت من فکر میکنم که این خطاب از طرف سنفر از فعالینی که خب اصطلاحی سالی دارن اصطلاحا نمیدونم پیش صفت هم از نظر سنی این بوده. اگر نه ما میتونستیم از طریق نهادهایی که داریم فعالیت کنیم این رو بدیم، ولی فکر کردیم این کار رو بکنیم یه مقدار فراگیرتر میشه، پاسخ بهتری میگیریم. به این جهت بوده.
بله در واقع نفس کار کاملا درست است آقای افشاری. تا حال حمایت های بین المللی از این فراخوان چگونه بوده و در سطح جهان نسبت به این سرکوب کارگران، بازداشت کارگران ذوب مثل خاتون آباد واکنش ها چگونه بوده؟
ببینید تا حالا اتحادیه جهانی کارگران صنعتی اعتراض نامی رو به نهادهای جمهوری اسلامی دادن و خواستار آزادی این کارا شدن به خاطر همین فعالیت هایی که تو خارج از کشور از طرف نهادهای گوناگون انجام شده. از جمله میگم تو من خودم تو اتحادیه بین‌المللی هستم و دیگر نهادها که فعالیت کردن اینها تالار دادن و جاهایی که حالا تو کشورهای مختلف از جمله کانادا ما رجوع کردیم به سادیا حول دادن که به زودی اعتراضنامی رو به مسئولین جمهوری اسلامی دادن به خاطر این حرکتی که این گونه کارگران رو دستگیر میکنن و به زندان میندازن. تا حالا مثبت بوده به نظر من، ولی خب این مدر همش سه هفته است که کارگران در زندان هم با خب نهادهای اتحادیه اینجا باید حالا سازمان های دیگه چپ مترقی که وجود دارن دقیقا یه زمانی میخواد تا به اینا توضیح بدیم ماجرا چیست و چگونه اعتراض کنیم. یه مقدار زمان میخواد ولی تا حالا میگیم جواب رو گرفتیم و به ما قول دادن که به زودی اتحادیه های دیگه اعضای چپ و کارگری دیگه هم اعتراضنامه هایی رو به جمهوری اسلامی بدن.
بله آیه افشاری، دقیقا خواست و مطالبه این کارگران چه بوده که این گونه با یورش وحشیانه، با یورش گارد ویژه پاسخ گرفتند و 28 تن هم دستگیر شدند؟
ببینید در همونطوری که در خود رادیوی شما و دیگر رسانه ها بیان شده حتی داخل ایران تشکلهای کارگری مستقلی که وجود وابسته به رژیم هم گفتن اینها خواسته ای نداشتن بدون این که از کار اخراجشون کردن. کارگرها رو دارن اونجا زندگی میکنن، چندین سال سابقه کار دارن، یک بهانه بازی که بیاید امتحان بدید که ببینید کدوم ها میتونید اینجا کار کنید نکنید. ما در شرایط سنی گذاشتن، تحصیلی گذاشتن، حتی سلامتی گذاشتن و این کارگران رو اخراج کردن بدون هیچ دلیلی. با این که اونجا سابقه کار داشتن، سالیان داشتن کار میکنن، ابتدای همین خاطره بوده. البته رژیم جمهوری اسلامی هم که در اخبار شنیدیم داره مانورهای تو حالا شهرستانهای مختلف از جمله بستان گلستان اولینش انجام دادن. در مورد اختشاشات کارگر، اختشاشات کارگری چیه؟ حقوقش هیچ رو پرداخت نکردن، اخراجش کردن به طور دست جمعی، کار اخراج میکنن، قراردادهای سپیدنزا ازشون میگیرن، میریزن تو خیابون یا میرن جلوی نهادهای دولتی، خود کارخونه اعتراض میکنن به این مسئله. اینها با یکانهای بیشی سپاب و سرکیب و سیره اینا رو سرکیب میکنن. دارها تو خود شهر بابک ما دیدید سال 82 دیدیم که تو گروله بستن کارگره رو، 4 نفر روشن به خاطر این مسائل اینها رو اخراج کردن. ابتدایی ترین خواسته شد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خواسته اینا این همون کاری که دارن فعلا حفظ کنن، امنیت شغلی داشته باشن.
بله آیه افشاری، این پرسش تو ذهن میاد، به ذهن متبادر میشه که چرا خواست حداقلی کارگران با زندان و سرکوب پاسخ داده میشود، یعنی رژیم پاسخ میده و اشاره کردید که نمونهش دیگه الان حالا مانورهایی برای مقابله به اصطلاح با اختشاش کارگران در کلاله اگه اشتباه نکرده باشم برگزار میکنند.
ببینید جمهوری اسلامی این چیز جدیدی نیست، با از سبب قدرتی دیدنش در مقابل خواسته های کارگران با زور، فشار، سرکوب، زندان، قوانینشون، وزارت کارشون، مجلسشون، همیشه کارگران ایران رو از تمام خواسته هاشون محروم کردن. اون چرایی هم که داشتن ازشون پس گرفتن، قانونی کارشون که خودشون تصدیق کردن با دفتره هایی که گذاشتن، با تعلیم قانون هاشون، تمام اون بندهایی که برای کارگران یک به نفع کارگران بود اینا حذف کردن. و جمهوری اسلامی هیچ رایی رو قبول نداره جز سرکوب یا تصدیق کارگران. این دوره اخیرم با سازشی که سر این جریان هستی با قرب کردن این احساس رو می کنن که کارگران ایران که تا حالا تحریف جنگ بوده نمیدونم بوده حالا چی؟ حالا چرا حقوق ما رو هست سال تردار نمی کنیم؟ چرا اجازه نمیدید که ما تشکل های مستقل به خودمون رس داشته باشیم؟ چرا باید خانه کارگر مجمع عالی نمایندگان نماینده ما برای تعیین حداقل حقوق باشن؟ یا برای اینکه ما رو اخراج میکنن اینا بیان باز در این ما مداخلت کنن؟ اینا نمایندگان ما نیستن. پاسخ اینها رو دیدم چیز تازه‌ای نیست. 35 سال گذشته، 6 سال گذشته جمهوری اسلامی با همین اهرم ها متوسل شده، منطقه کارگران هم با هر شرایطی که میدون اومدن مبارزه کردن، تظاهرات کردن، راهبندون کردن، اعتصاب های طولانی کردن، یا یه مقدار موفق شدن ولی علال امون با سرکوب روبرو شدن. شما دیدید که با تشکل مستقل کارگران واحد هم تخصیل و دیگر تشکل هایی که تو خارج از محیط کاره اینا چه برخوردهایی کردن. اخیراً آقای محمود سالری رو به 9 سال زندان محکوم کردن، داوود غزنوی رو دوباره خواستن محاکمه کنن. جمهوری اسلامی هیچ چیز رو نمیپذیره جز سکوت و قبول تمام قوانین ضد کارگری که دارن از طرف کارگران. خب طبیعتاً این برای کارگران قابل قبول نیست، مقاومت میکنن. جمهوری اسلامی هم میگن با توپ و گلوله پاسخ میدید.
بله در واقع این جان کلام هست. آیه افشاری من بسیار سپاسگزارم از شما، برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
ما در این فراخوانی که دادیم جا داری که از سایت گزارشگران تشکر کنم که نهایت همکاری رو با ما کردن و تمام عزیزانی که با گذاشتن اسمشون پای فراخوان اعلام حمایت از کارگران ایران کردن. با اینکه قطعا میتونست تعداد این اسامی بیشتر باشه، میگم چون وقت کم بود اینها باید ترجمه بشه به زبانهای مختلف، به نهادهای کارگری کشورهای مختلف داده میشه یه مقدار خیلی سریع این کار انجام گرفت. ولی من تشکر میکنم از تمام کسانی که به ما یاری رسوندن تو این مدت، با امید پیروزی مردم ایران، آزادی، برابری.
زنده و پایدار باشید آیه افشاری.
با تشکر از شما که این وقت در اختیار من گذاشتید.
برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن. شد در جهان عیون بندگی، اگر فتن به پای مردمی، به دست توست، به رأی مشت توست، رهاییه جهان ز توق جور و ظلم به پا کنیم، قیام مردمی رها شویم ز قید بندگی. چو در جهان عیون بندگی، اگر فتن به پای مردمی، به دست توست، به رأی مشت توست، رهاییه جهان ز توق جور و ظلم پا کنیم، قیام مردمی رها شویم ز قید بندگی. هم پاییم، هم راهیم، هم رزمیم، هم سازیم، جان بر کف برخیزیم، برخیزیم پیروزیم، برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن. به هر کجا نشان ز ثروت است، ز حاصله تلاش کارگر است، زمین غنی ز رنج برزگر،
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.